ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هیچ چیز روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام وجود ندارد. بنا به آمارهای وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته 181 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. و لاوروف میگوید روسیه دفتر نمایندگی ناتو در مسکو را تعطیل میکند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 26 مهر 1400 خورشیدی همراه شما خواهم بود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هیچ موضوع روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام در خارج از چارچوب وین وجود ندارد. آقای بورل پس از دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت مذاکرات و برجام در وین برگزار خواهد شد.
We are in a critical point in time for the JCPOA.
ما درباره موضوع برجام در مقطع حساسی هستیم. قطعاً پنجشنبه آینده مذاکره‌ای نخواهد بود. ما برای ایرانی‌ها روشن ساخته‌ایم که زمان به نفع آنان نیست و بهتر است سریع‌تر به میز مذاکرات بازگردیم.
خبرگزاری فارس نوشته بود روز 29 مهر دیدار و مذاکراتی بین هیئت ایرانی و اتحادیه اروپا درباره مسائل مرتبط با برجام انجام خواهد شد. ایران و کشورهای عضو برجام تاکنون 6 دور گفتگو برای احیای برجام برگزار کردند که با مشارکت غیر مستقیم آمریکا همراه بوده ولی به نتایج مشخصی نرسیده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته 181 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر اعلام شده. طبق این آمار که البته مورد تایید کارشناسان مستقل داخلی و خارجی نیست، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان به 5800000 نفر نزدیک میشود. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو را متوقف و دفتر نمایندگی ناتو در مسکو را تعطیل می‌کند.
У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствует.
Сергей Лавров در یک نشست خبری گفت ما فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو از جمله فعالیت نمایندگان نظامی را از اول نوامبر 7 آبان متوقف خواهیم کرد. البته ممکن است چند روزی دیرتر نهایی شود. وزیر خارجه روسیه افزود همزمان با این اقدام دفتر نمایندگی ناتو در مسکو که از 2001 در سفارت بلژیک دایر شد تعطیل خواهد شد. آقای لاوروف گفت این اقدام واکنشی به لغو اعتبارنامه و اخراج 8 تن از کارکنان دفتر روسیه در ناتو است. در نتیجه این تصمیم ناتو تعداد اعضای دفتر نمایندگی روسیه به نصف کاهش یافت. دفتر روابط عمومی ناتو در سال 2001 و با هدف بهبود مناسبات بین این پیمان و روسیه در مسکو دایر شد. و اما مسئله رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 و استعفای او از ادامه مسیر قرارداد 25 ساله ایران با چین بار دیگر بحث‌هایی را برانگیخته. 21 مهر حسین میرصادقی معاون قوانین مجلس دهم گفته بود استعفای علی لاریجانی با رهبر هماهنگ شده بود. امروز 26 مهر اما منصور حقیقت‌پور مشاور رئیس مجلس پیشین دلیل احراز نشدن صلاحیت او را تحصیلات تکمیلی دختر او در خارج از ایران دانست. با رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه گفتگو کردم.
رد صلاحیت آقای لاریجانی یک اراده سیاسی بود. تصمیم گرفته بودن آقای رئیسی بدون هیچ دردسری رئیس جمهور بشه. ایشون ممکن بود با حمایت اصلاح طلبا تصور میکردن موی دماغشون بشه. بنابراین یک اراده سیاسی بود و در جمهوری اسلامی هم به اصطلاح قانون مداری بیشتر شوخیه. اراده های سیاسی خودشون رو به قانون میمالن، رنگ‌آمیزی قانونی میکنن خودشون به شکل خیلی ناشیانه و موثقی. در دهه 60 خب اساسا این اراده های سیاسی اوریان به صحنه میومدن. به تدریج که گفتن همه چی به قانون برگرده و جنگ تموم شده و از این حرفا خودشون رو قانون مالی میکنن. قانونی هم که استناد کردن اونم موثقه. البته آقای محمد مهاجری یکی از اصولگراها گفت که آقای لاریجانی رو رد صلاحیت نکردن، ادعا کردن که احراز صلاحیت نشده. خب این قدم اوله این ادعای موسیقی که خوب کسی که از اول جوانیش خصوص مقام داشته تو جمهوری اسلامی و سه دوره رئیس مجلس بوده، فرد مورد اعتماد ولی فقیه بوده، چجوری احراز صلاحیت نشده؟ بازه کیا اینو احراز صلاحیت نکردن؟ بازم با قول آقای مهاجری، اینا اکثرشون فقهای شورای نگهبان و همه حقوقدان های شورای نگهبان به جز یه نفر که اون از برادر آقای لاریجانی که چند سال رئیس قوه قضاییه بوده، هیچ کدوم سابقه اجرایی و مدیریتی نداشتن. چگونه این افرادی که به قول آقای خمینی موقوف روی نونوایی هم اداره نکردن، چگونه میتونن احراز صلاحیت بکنن یا نکنن؟ اون مستند قانونیشون یا قانون مالیشون هم اونم عجیبه که مثلا فرزند ایشون اقامت یا تابعیت داره در خارج از کشور، کشور متخاصم، که خب اینم بعدا معلوم شد که خب اساسا درست نیست، برای ادامه تحصیل رفته بوده، ویزای کار داشته که برای بعد فوق لیسانس و برای دکترا و اینها داده میشه، نه اقامتی هست نه تابعیتی. و این مشکلی است که دختر آقای زاکانی هم داشت، یعنی یک بام و دو هوا شد. و عجیبتر این که آقای زاکانی بعدا شد هم تایید صلاحیت شد، هم خودشو کنار کشید، پوششی بود، هم بعدا شد شهردار تهران که بازم طبق قانون خودشون رشته تحصیلیش به رشته های تحصیلی که تو قانون مشخصا ذکر شده نمیخورد. حتی یه نفر از اصولی را صریحا گفت قانون رو عوض بکنیم، قانون شامل نیست. یعنی صراحتا اعتراف به غیر قانونی کرد و وزارت کشور همین آقای رئیسی رو تاییدش کرد به عنوان شهردار تهران. بنابراین این نشون میده که خب اساسا یک اراده سیاسی بود و یک درس هم داشت برای حداقل درون نظام، که نظام از افراد به صورت تاریخ مصرفدار استفاده میکنه و هر موقع صلاحش نباشه اونها رو طرد میکنه و با قانون مالی و با توجیهات من درآوردی اونها رو کنار میذاره.
ما با این نکته هم مواجهیم که به هر حال به طور کلی موقعیت برادران لاریجانی در حاکمیت تغییر کرد و همین اخیراً یک بازیگر سینما و تلویزیون، آقای بیوک میرزایی، که توی یک برنامه زنده تلویزیونی حرفاش واکنش‌های برانگیخت، با دیدن عکس علی لاریجانی در جا این واکنش رو نشون داد، گفت بله لاریجانی‌ها. یعنی این جمع بستن اسم این برادران که در بین مردم به طور عمومی خیلی اتفاق می‌افته و طبیعتاً توی صدا و سیمای حکومت ایران معمولا با این تعبیر که یک مجموعه است عنوان نمیشه، از طریق یک بازیگر روی آنتن زنده رفت. این مجموعه با حالا استعفای صادق لاریجانی از شورای نگهبان و واکنش هایی که به این قضیه وجود داره، انگار که داره از حاکمیت کنار گذاشته میشه. این اراده سیاسی به نظر خودتون چه دلایل و ریشه هایی داره؟
حداقل میشه دو دلیل یا علت رو ذکر کرد. یه دلیل خوب رهبری بعدی که صادق لاریجانی یکی از نامزدهاش بود و به صورت آشکاری از چند این سال پیش همانند شاهرودی در حال حذفش بودند و این خوب دلیل مهمی است. تیم بعدی که احتمالاً بعد از آقای خامنه‌ای میاد، تیمی است که به هیچ وجه با لاریجانی ها آبش توی جوی نمیره، بایستی قدبلنده رو حذف بکنه، قدبلنده با مقیاس درون نظام. دوم هم سیاستی است که به ویژه علی لاریجانی داره و نوعی همخط هست با حسن روحانی و طرفدار برجام بود، طرفدار حل تنش‌ها با غرب بود و این هم باز هم با سیاست های آقای خامنه‌ای و تیمی که بعداً احتمالاً سر کار خواهند آمد سازگار نیست. به این دو دلیل اینها بایستی به تدریج کنار زده بشن. البته تا موقعی که آقای خامنه‌ای زنده است اونها رو سفره انقلاب و سفره نظام برقرار خواهند بود. خودشون هم میخوان دوست دارن بمانند. اینکه آقای علی لاریجانی اعتراض سفت و محکمی نمیکنه، وای نمیسته دقیق و برحال در حد اینکه در مراسم تحلیف نیان شرکت بکنن، عکس العمل نشون میدن که البته اون هم در چارچوب ادبیات در اون نظام به هر حال قابل اغماز نیست از نظر بالاتریا. دلیلش این هست که اینا خوب میخوان برای سفره بمونن، ولی بعد از مرگ آقای خامنه‌ای به نظر من اونها به طور کامل حذف خواهند شد و به گوشه ای و به کناری خزیده خواهند شد.
بعد از گفتگوی بنده با آقای رضا علیجانی، کارشناس سیاسی، گزارشی بشنویم از همکارمان نسرین افشار که نگاهی انداخته به حضور پررنگ سپاهیان در دولت ابراهیم رئیسی.
در ادامه کنترل پست‌های سیاسی و امنیتی ایران به دست فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیئت دولت به سردار سرتیپ دوم پاسدار عابدین خرم، فرمانده سابق سپاه آشورای آذربایجان شرقی، برای استانداری همین استان رأی اعتماد داد و او به طور رسمی استاندار آذربایجان شرقی شد. روز شنبه 18 مهر ماه 1400 یعقوب علی نظری، فرمانده سپاه خراسان رضوی، به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد. طی هفته جاری سردار مهدی سباقی از فرماندهان سپاه پاسداران هم به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد. حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در عراق و از فرماندهان پیشین سپاه نیز به عنوان نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان تایید شده است. انتصاب نیروهای نظامی و امنیتی به مقامات سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. با این حال در پی انتصاب سرتیپ احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، شمار بیشتری از فرماندهان سپاه پاسداران به پست‌های ارشد سیاسی ایران دست یافتند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد حضور فرماندهان سپاه پاسداران و انتصاب آنها در پست‌های مدیریتی در دولت ابراهیم رئیسی به رادیو فردا گفت:
اگر به ساختار مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی در 14 اخیر دقت کنید، می‌بینید تقریبا هر سال حجم فرماندهان نظامی که در کارهای اجرایی هستن افزایش پیدا کرده. اون دهه اول و شاید بگیم دو دهه اول تعداد نظامی‌ها یکی دو نفر بود، در کابینه هاشمی رسید به 3 نفر، در کابینه خاتمی فقط 1 نفر، یک نظامی اونم شمخانی وزیر دفاع بود، و حالا در کابینه رئیسی تقریبا همه چیز در اختیار نظامی‌هاست. ریشه‌اش برمیگرده به شخص آقای خامنه‌ای. علی خامنه ای برای تسلط خودش بر ایران اساساً بر نظامی ها تکیه کرد. سپاه پاسداران رو به عنوان ابزار اصلی، تکیگاه اصلی و بازوی اصلی اعمال قدرت خودش انتخاب کرد. اما دلایل دیگه هم داره. دلیل دومش دخالت نظامی ها در سیاست هست. نظامی ها بعد از اینکه جنگ تمام شد یک برنامه جاه طلبانه برای تسلط بر ایران داشتن. اینو محسن رضایی تلویحا در اون مناظره معروفش با محمود احمدی نژاد گفت. این دخالت هر روز افزایش یابنده باعث شده که در کابینه رئیسی ما الان تعداد بیشتری رو ببینیم. ریشه سومش برمیگرده، موضوع سوم، به مسائل اقتصادی. نظامی ها الان بخش اعظم اقتصاد ایران رو در اختیار دارن. بعد از تحریم ها این دخالت بیشتر هم شده، یا بگیم بهانش بیشتر فراهم شده. البته تحریم ها نبود، هم همین روند رو طی می‌کردن. طبیعتاً کسانی که پول بیشتری میخوان به دولت و قوه مجریه به عنوان جایی که نهاد اصلی نگهدارنده پول هست، بانک مرکزی داره، نگاه بیشتری دارن و به اون توجه دارن. و مسئله چهارم معادلات رهبری آینده است. دعوای بزرگ پشت صحنه قدرت در جریان هست برای اینکه بعد از مرگ آقای خامنه‌ای چه کسی رهبر باشه. توی این دعوا اگر روحانیون یک قطب بازی هستن، حتما نظامی ها و سپاه پاسداران قطب دیگه بازی هستن. به نظر میسه اونها از دولت های رئیسی هم دارن به عنوان یک کاتالیزور استفاده میکنن، برای همین جای پاشون رو بیش از پیش محکم کردن.
با توجه به نادیده گرفتن افراد نخبه و تحصیل کرده و نیروی کار مرتبط در امور مدیریتی، همچنان مشاغل تخصصی و حساس به افرادی داده می شود که اطلاعات و وفاداری محض به رهبر داشته باشند، چرا که هیچ فرمانده ارشدی در سپاه تا کنون در دوره خدمتش منتقد رهبری علی خامنه‌ای نبوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد اینکه آیا این فرماندهان سپاه می توانند از پس پست‌های مدیریتی بر بیایند یا نه، به رادیو فردا می گوید:
موقعی که با تئوریسین‌های سپاه پاسداران صحبت می کنید، اونها دولت‌های اقتدارگرایی که به توسعه رسیدن یا توسعه رو ایجاد کردن بیشتر مثال می زنن. مثلا جنرال پارک در کره جنوبی، می دونید این اقتصاد عظیم کره جنوبی یه جوری مدیون یک دیکتاتور بسیار خونریزه به نام جنرال پارک. بیشتر اونها رو مثال می زنن، یا مثلا اتفاقی در اندونزی افتاد، در مالزی افتاد و غیره. منتها واقعیت نستش که اگر به عملکرد جنرال ها، نظامی های خاورمیانه ای نگاه بکنید، می بینید جز فساد، جز توهم و جز خراب کردن کار هیچ چیز دیگه ای نداشتن. فرقی نداره از ایران بگیرید برید تا پاکستان، از افغانستان شروع بکنید که دیگه حالا نابود شد دولتش، تا عراق، تا سوریه بشار اسد، نظامی ها جز فساد و ویرانی چیز دیگه ای نداشتن. در همین ایران خودمون 3 حوزه دست نظامی ها بوده. یکی سوریه که به گفته رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس حدود 30 میلیارد دلار اونجا هزینه کردیم. دومیش عراق دست اونها بوده. سومیش حوزه افغانستان و بعد حالا روسیه. ببینید هیچ منفعتی نتونستن از اینها به دست بیارن. یعنی الان خود نظامی ها، خود اصولگراها در مصاحبهاشون میگن که ما نتونستیم حتی از معادن سوریه که بشار اسد موافقت کرده بتونیم استفاده کنیم. در حوزه داخلی هم میبینید با اینکه سپاه پاسداران از تولید شیر و مرغداری تا بالادست صنعت نفت هست، میبینید اغلب شرکت ها بسیار ضررده، زیانده هست. کشفیات عظیمشون هم نمیخوام تکلیف بزنم، ولی واقعا افتخاراتشون هم کرونا یابه. خیر، نظامی ها مخصوصا در خاورمیانه نمیتونن سنگی روی سنگ بگذارن. به دلایل مختلف محصول قدرت تامه نظامی ها در کشورهای خاورمیانه ای نهایتاً یک استبداد سیاه، یک فساد بسیار عمیق و گسترده و یک اقتصاد ویران خواهد بود.
همه فرماندهان ارشد کنونی سپاه در مواضع علنی خود طرفدار سرکوب منتقدان داخلی و مخالفان نظام در داخل و خارج کشور هستند. عمده فرماندهان ارشد سپاه نگاهی از بالا به دولت و وزارتخانه‌های دولتی و وزرا و مسئولان دستگاه‌های دولتی دارند. نوع ادبیات فرماندهان سپاه به گونه ای است که آنچه را موفقیت‌های نظام می‌نامند، مدیون رهبر و سپاه می‌دانند و خود را در مسیر درست یا مسیر رهبر فرض می‌کنند.
با این گزارش خانم نسرین افشار درباره حضور پررنگ سپاهیان در دولت ابراهیم رئیسی، نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.